رادیو ایران. آغاز نخستین همایش بین المللی هسته‌ای از امروز با حضور دانشمندانی از 5 قاره در اصفهان. دستیابی فناوران کشور به دانش فنی طراحی و تولید چاپگر سه‌بعدی مورد استفاده در حوزه دندان پزشکی. با این محصول دندان مصنوعی با دقت و سرعت بالاتر و هزینه کمتر تولید می شود. تظاهرات دانشجویان در 4 قاره در حمایت از فلسطینیان از مالزی، تونس، عراق و ترکیه تا ایرلند و انگلیس، اتریش، آلمان و اسکاتلند. و در پیک بامدادی درباره آبخیزداری در روستای آروی دماوند میشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عزیزان شنونده، هموطنان ارجمند، به بخش خبری 8 رادیو ایران خیلی خوش آمدید. من آرافر هستم. شورای اجتماعی با هدف بررسی آسیب‌های اجتماعی با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه داد. آقای رئیسی در این جلسه از مسئولان سازمان‌ها و نهادهای مربوط خواست با رصد دقیق و مستمر شاخص‌های کنترل و کاهش معضلات و آسیب‌های اجتماعی، تصمیم‌گیران را در داشتن نگاهی واقع‌گرایانه از شرایط و اتخاذ تصمیمات درست و به هنگام یاری کنند.
هر کدومتون نسبتتون رو با آسیب زدایی مشخص کنید. ما نگاه کنیم ببینیم چه کار باید بکنیم. یعنی نسبت ما با آسیب‌های اجتماعی چیه و چقدر تونستیم این نسبت رو و این وظیفه‌ای که به عهده‌مونه انجام بدیم. در هر ساعتی که شما می‌فرمایید من جلسه می‌گذارم که معلوم شه این مسئله که دغدغه حضرت آقاست، دغدغه متدینینه، دغدغه دوستداران این کشور، مردم جووناست، بتونیم کاهشش بدیم به میزانی که می‌تونیم، هر چی می‌تونیم کاهشش بدیم.
رئیس جمهور دو طرح نماد، نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان و سراج، سلامت روانی اجتماعی را از طرح‌های مؤثر در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برشمرد و دستور داد برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی از حد اکثر ظرفیت‌های مردمی استفاده شود. نخستین همایش بین المللی هسته‌ای از امروز در اصفهان آغاز می شود. این همایش 3 روزه است. آنطور که رئیس انجمن هسته‌ای ایران گفته، دانشمندانی از 5 قاره و بیش از 50 فعال حوزه فناوری هسته‌ای در آن حضور دارند. جواد کریمی ثابت.
این کنفرانس در 13 محور برگزار می شود و در 4 چارچوب محتواش ارائه خواهد شد. محورهایی که داریم از بحث چرخه سوخت، کاربرد پرتو، بحث‌های تغییرات اقلیمی به عنوان یک موضوع جدید و همطور حکمرانی هسته‌ای به این محورها اضافه شده. توی بحث سخن میزگردهای علمیمون یا پنل‌ها، ما بیش از 80 سخنران علمی از دانشگاه، صنعت و از خارج از کشور داریم و بیش از فرمایش شما بیش از 50 سخنران از خارج از کشور توی این مجموعه کنفرانس انشاءالله حضور پررنگ خواهند داشت.
سخنگوی شورای نگهبان از آغاز فرصت ثبت نام نمایندگان نامزدها در سامانه داوطلب خبر داد. همزمان برخی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی هم از فهرست‌های مورد حمایت خود در حوزه انتخابیه تهران و 21 حوزه انتخابیه دیگر رونمایی کردند.
نام نویسی نمایندگان نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات برای حضور در شعب رأی‌گیری آغاز شد. هادی طهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان:
ثبت نام نمایندگان نامزدها رو در سامانه داوطلب انشاءالله خواهیم داشت که عزیزان داوطلب به این نکته هم توجه بکنن، فرصت رو از دست ندن. لذا فرایندها همون فرایند هست، سامانه مردم ناظر در خدمت مردم شریفمون هست.
رئیس جمهور میگوید دستگاه‌های مسئول همانند دور اول انتخابات برای برگزاری دور دوم آماده اند.
کاملا با ایجاد امنیت و
امنیت کامل انتخابات داشت در همه شهرها، در همه بلاد، در همه روستاها. هم انتخابات سالم بود، همراه با سلامت، هم رقابتی بود، هم مشارکتی بود و این صفات رو داشت. من تأکیدم اینه که انشالله در این میان دوره‌ای که در پیش هست با همت آقایون استاندارانی که در حوزه انتخابیه، در حوزه اونها انتخابات برگزار میشه، کاری بکنن که این چهار اصلی که رهبری فرمودن همواره در حوزه اونها رو تأکید باشه.
رأی‌گیری در 8 حوزه قرار است به صورت تمام الکترونیکی برگزار شود که مراحلی دارد.
پس از احراز هویت الکترونیکی، مسئولان شعبه رأی‌گیری مدارک شناسایی افرادی که شرایط رأی دادن را داشته باشند دریافت می‌کنند و به آنها کارت تعرفه داده می‌شود. رأی دهندگان باید کارت تعرفه را در محل مشخص شده روی صندوق الکترونیکی قرار دهند. با صادر شدن اجازه ثبت رأی، فهرست اسامی، کد و تصاویر نامزدها در اختیار فرد رأی دهنده قرار می گیرد. رأی دهندگان با وارد کردن کد نامزدهای خود، رأیشان را ثبت می کنند.
جبهه ایران اسلامی برای تهران و حزب مستقل و اعتدال ایران برای تهران و دیگر حوزه‌ها نامزدهای مورد نظر خود را معرفی کردند. مردم هم برای انتخاب وکلایشان معیارهایی دارند.
باید شجاع باشه، رسیدگی به مردم کنن،
باید به درد مردم برسه، به فکر مردم باشه،
دغدغه حل مشکلات مردم رو داشته باشه.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما.
فناوران کشور موفق شدند به دانش فنی طراحی و تولید چاپگر سه‌بعدی مورد استفاده در حوزه دندان پزشکی دست یابند. با این محصول دندان مصنوعی با دقت و سرعت بالاتر و هزینه کمتر در مقایسه با روش‌های مرسوم تولید می‌شود.
فناوری که در حوزه دندان پزشکی کاربرد دارد و زمان و هزینه را کاهش می دهد. ساخت چاپگر سه‌بعدی دندان پزشکی. با چاپگر سه‌بعدی ابتدا از دندان بیمار تصویر برداری دقیق انجام می شود و سپس با مواد پلیمری در مدت زمان کوتاهی طراحی و ساخت دندان صورت می گیرد. وحید ربانی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان.
دندانپزشک به راحتی با یک اسکنر داخل دهان بیمار رو اسکن میکنه خیلی سریع و نه بیمار زمان زیادی رو صرف کنه، دندانپزشک دیگه از اونجا به بعد دندانپزشک روی اون فایل کار میکنه و بعد از اون فایل منتقل میشه روی اون سیستم و از اون سیستم منتقل میشه روی این پرینتر و اون تولید دیجیتال انجام میشه.
ساخت دندان با چاپگر سه‌بعدی تفاوت‌هایی با روش‌های سنتی دارد. محمود محمدی، فناور.
یک زمانی شما می‌خواستید دندان مصنوعی یا یه دندان قالب‌گیری بشه، یه زمان بر بود. یک شخص بس می‌رفت اونجا از سیستم بومی استفاده می‌کرد، قالب‌گیری می‌کرد، 5 جلسه، 6 جلسه باز می‌رفت و تازه نتیجه هم نمی‌گرفت. خیلی هم زمان بر بود. اما با این دستگاه در عرض 48 ساعت اسکن میشه.
با ساخت محصول فناورانه، حالا کشور از واردات نمونه مشابه خارجی بی نیاز شده است.
چین مادر تولید پرینترهای سه‌بعدی هستش که همه جای دنیا الان دارن انجام میده. هلند هستش، تحقیقاتی که ما انجام دادیم، امریکا هم هستش. اما این نمونه ما باعث میشه که بگم حدوداً از که 70% جلو وارداتش کاسته بشه.
به گفته این مسئولان شرکت دانش بنیان، با بومیسازی محصول فناورانه، حالا بازار صادرات آن در کشورهای ترکیه و روسیه هم فراهم شده است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی امروز به علت افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا با تاکید بر رگبار باران و رعد و برق در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان و بوشهر هشدار هواشناسی نارنجی صادر کرده است. همینطور این سازمان برای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و اردبیل هم به علت تشدید فعالیت سامانه بارشی به همراه ناپایداری‌های محلی هشدار نارنجی هواشناسی صادر کرده. بر اساس این هشدار، خطر غرق شدن شناگران، اختلال در ترددها و فعالیت دریایی و آب گرفتگی معابر، جاری شدن روان آب، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی وجود دارد. سازمان هواشناسی بر اساس این هشدار توصیه کرده هموطنان از شنا کردن و فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی پرهیز کرده و از سفرهای غیر ضروری، اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند. ادامه خبرها. تظاهرات دانشجویان در 4 قاره در حمایت از فلسطینیان. در مالزی دانشجویان این کشور در کنار شماری از شهروندان و تعدادی از مقامات بزرگترین تجمع حمایت از فلسطین را از آغاز تجاوز صهیونیست‌ها به غزه شکل دادند. دانشگاه‌های تونس، بغداد و استانبول هم صحنه تظاهرات و تجمعات دانشجویان در همبستگی با مقاومت بود. در دانشگاه‌های لاوال و مونترال کانادا هم دانشجویان با همراهی شماری از شهروندان این کشور در حمایت از فلسطینیان تظاهرات کردند و خواستار برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه شدند. در دانشگاه دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، دانشجویان در اعلام مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تجمع کردند و علیه این رژیم و حامیان غربی آن شعار سر دادند. در پایتخت انگلیس هم شماری از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه لندن با وجود محاصره نیروهای امنیتی در حمایت از فلسطین تجمع کردند و علیه اشغالگران شعار سر دادند. در دانشگاه هومبولت در پایتخت آلمان هم تجمع ضد صهیونیستی دانشجویان با حمله نیروهای امنیتی مواجه شد و پلیس شماری از تظاهرکنندگان را بازداشت کرد. در وین اتریش، گلاسگو اسکاتلند و در دانشگاه ملی مستقل مکزیک هم که بزرگترین دانشگاه این کشور به شمار می رود، دانشجویان به جنبش بین المللی مخالفت با نسل کشی در غزه پیوستند. مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای از حمله پهپادی به یک پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد. در این بیانیه آمده در ادامه مقابله با اشغالگران و کمک به مردم غزه و پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی، مجاهدان مقاومت اسلامی عراق بامداد دوشنبه یک پایگاه نظامی اشغالگران را در بندر ام رشراش هدف حمله پهپادی قرار داد. مقاومت اسلامی عراق تاکید کرد تا توقف کامل جنگ در غزه به درهم کوبیدن مواضع دشمنان صهیونیستی ادامه خواهد داد. عضو دفتر سیاسی حماس گفت توقف تهاجم علیه نوار غزه، عقب نشینی کامل نظامیان صهیونیست، بازگشت آوارگان فلسطینی و کمک رسانی به آنها، پایان محاصره و آغاز بازسازی نوار غزه و همینطور تبادل اسرا 5 خواسته برای حصول توافق در مذاکرات آتش‌بس است. اسامه همدان گفت اشغالگران همواره تلاش می‌کنند بر موضوع تبادل اسرا تمرکز کنند و نمی‌خواهند به 4 موضوع نخست پاسخ دهند. عضو دفتر سیاسی حماس گفت در مذاکرات به سازوکار مشخصی تعیین شده که میانجی‌ها ارائه کردند و سران مقاومت باید در این باره نظر دهند. به گفته همدان، هیئت حماس بعد از 2 روز مذاکره پایتخت مصر را برای ادامه مشورت با سران این جنبش در دوحه قطر ترک کرد. با اذعان رسانه‌های صهیونیستی به هلاکت 3 نظامی این رژیم در حمله موشکی نیروهای مقاومت غزه، شمار نظامیان صهیونیست کشته شده از آغاز عملیات طوفان الاقصی به 611 نفر افزایش یافت. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی از کشته شدن 3 نظامی و زخم‌زدن 15 نفر دیگر در حمله موشکی دیروز مقاومت فلسطین به یکی از پایگاه‌های نظامی این رژیم در منطقه کرم ابو سالم خبر داد. حالا همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده،
خیلی متشکرم خانم آل جعفر. سلام، صبح شما بخیر. هفته 26 لیگ برتر فوتبال با 1 بازی در سیرجان آغاز شد و تیم گلگوهر با تساوی بدون گل برابر شمس‌آذر قزوین متوقف شد. با این تساوی گلگوهر با 36 امتیاز و شمس‌آذر با 35 امتیاز در رده‌ی 6 و 7 جدول باقی ماندند. در همین چارچوب عصر امروز 7 مسابقه برگزار می‌شود و طی آن استقلال با زوباهن، نساجی با پرس پلیس، سپان با استقلال خوزستان، ملوان با هوادار، فولاد با تراکتور، پیکان با آلومینیوم عراق و صنعت نفت آبادان با مثل رفسنجان دیدار می‌کنند. رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان آسیا امروز با معرفی نفرات برتر اوزان مختلف به کار خود در قزاقستان پایان می‌دهد و امیر اسماعیلی در فینال وزن به اضافه 92 کیلوگرم برای کسب مدال طلا با شهسود پولانوف از ازبکستان دیدار می‌کند. امیررضا سلطانی و امیررضا ملک خطایی هم در اوزان 54 و 86 کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شدند. تیم بسکتبال طبیعت تهران سومین بازی از سری نیمه نهایی لیگ برتر را به سود خود به پایان رساند. بازی سوم تیم‌های بسکتبال طبیعت و ذوبان اصفهان دیروز در تالار بسکتبال زندگیاد محمود مشهون برگزار شد و تیم میزبان با نتیجه 74 بر 68 فاتح این جدال حساس شد و 2-1 از ذوبان پیش افتاد. بازی چهارم مرحله نیمه نهایی ساعت 16 فردا در تهران برگزار می‌شود و در صورت نیاز به مسابقه پنجم این بازی در اصفهان برگزار خواهد شد. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در لیگ‌های معتبر اروپایی دیشب در هفته 36 لیگ جزیره لیورپول در آنفیلد 4-2 تاتنهام را شکست داد و جمع امتیازاتش را در پلی‌آف سوم جدول به عدد 78 رساند. استون ویلا رده چهارمی هم با یک گل نتیجه را به برایتون واگذار کرد و چلسی در استنفورد بریج با 5 گل وستهام را در هم کوبید. در ایتالیا و در ادامه هفته 35 سری آ میلان در ورزشگاه سنسیرو با تساوی 3-3 برابر جنوا متوقف شد. مساف روم و یوونتوس در ورزشگاه المپیکو 1-1 مساوی شد. ورونا 2-1 از صد فیورنتینا گذشت و دیدار کالیاری با لچه 1-1 و امپولی با فروزینونه بدون گل مساوی به پایان رسید و در ادامه هفته 32 بوندسلیگا آلمان بایر لورکوزن قهرمان زود هنگام رقابت‌ها 5-1 میزبانش آینتراخت فرانکفورت رو در هم کوبید. بوخوم 4-3 از صد یونیون برلین گذشت و مساف هایدنهایم و ماینس به تساوی 1-1 انجامید. این بود چند خبر ورزشی.
پیک بامدادی
ساعت 8:16:41 است. در ادامه با ما همراه باشید با پیک بامدادی امروز دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 با موضوعاتی که به آن خواهیم پرداخت. وزیر جهاد کشاورزی میگوید که مشارکت مردم در اجرای طرح‌های آبخیزداری اولویت اول وزارت جهاد کشاورزی است. روستای آرو در شهرستان دماوند یکی از مناطقی است که مردم در اجرای طرح‌های آبخیزداری مشارکت 80% داشتند. تأمین آب در طول سال و افزایش تولید محصولات کشاورزی در این روستا از نتایج اجرای طرح‌های آبخیزداری بوده.
در میان رشته کوههای البرز مرکزی، روستایی در شرق دماوند کوه بعد از گذراندن سالها خشکسالی به استقبال شکوفه‌های صورتی و سفید رفته است. سرسبزی باغات روستای آرو حاصل تلاش مردمان روستاست.
بیابون بود، نه درختی داشت، نه زمین آبادی بود. درختان همه رو من با دست خودم کاشتم، حدودا 2000 تا. کل گردو بالا و پایین 300 تا درخت گردو، حدود 700 گلابیه، 1000 تا سیب درختیه.
با اعتماد آغاز کردند.
چند سال پیش اومده ما گفتن بیاین اینجا برای شما آبخیزداری بزنیم اینا. بعد بالاخره مردم قبول کردن، ما خودمون گفتیم قبول کردیم.
و برای پیشرفت در اجرای طرح‌های آبخیزداری پیش قدم شدند.
منم با عنوان بنا وایسادم کار شروع کردیم. اون زمان سهم من شد حدود 10 میلیون تومان. به سهم امروز هم میشه 200 میلیون تومان. آب بهتر اومد رو زمینای ما. حدود 2 هکتار بیشتر شد باغ ما.
از سر پیش من در آوردیم. الان سر بزنم حدود 5 میلیون 4 میلیون تمام میشه برام. اون موقع 100 میلیون. قبلا مثلا گندم میکاشتیم، جو میکاشتیم، نخود میکاشتیم، عدس میکاشتیم. آدمی مثلا 5 تن برداشت میکنیم. الان چیز حدود 45 تن 50 تن ما داریم برداشت میکنیم.
اقدامات آبخیزداری در مساحت 500 هکتار از حوزه‌های آبخیز روستای آرو باعث افزایش 17 برابری مساحت باغات این روستا شد. آقای حسینی دهیار روستای آرو.
کشاورزی روستای آرو قبل از اینکه طرح آبخیزداری اجرا بشه حدود 3 هکتار زیر کشت بوده. بعد از اجرای طرح آبخیزداری که حدود 7 تا استخ احداث شد، تقریبا میشه گفت حدود 50 هکتار کشاورزی الان فعال هست.
خانم غلامی کارشناس آبخیزداری.
سازه آبخیزداری سالانه بالغ بر 2000 متر مکعب آب رو تونسته تو سفره‌ای آب زیرزمینی ذخیره بکنه.
با مشارکت مردم 40% در هزینه‌های آبخیزداری صرفه‌جویی شده. آقای کوشکی رئیس اداره آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند.
به طور کلی هزینه که مردم توی بحث آبخیزداری مدیریت پایدار منابع آب خاک انجام دادن حدود 6 میلیارد تومان بوده که اگر معادل امروزیشو بخوایم بگیم میشه حدود 120 میلیارد تومان.
به گفته رئیس اداره آبخیزداری دماوند، با آبخیزداری در 2300 هکتار از حوزه های آبخیز روستای آرو 50000 متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این روستا ذخیره شده است. حراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
صادرکنندگان کالا در کشورمان میگویند صادرات محصولاتشان به کشورهای همسایه و برخی از کشورهای آفریقایی بیشتر شده، اما به گفته اونها مشکلات ارزی و حمل و نقل همچنان از موانع صادرات هست.
صادرکننده محصولات غذایی
در سال 1402 صادرات به کشورهای عراق، افغانستان، حوزه خلیج فارس، آفریقا.
صادرکننده ماشین‌آلات کشاورزی
افغانستان، عراق، کردستان، اقلیم کردستان، آفریقای جنوبی، ازبکستان، تاجیکستان.
حجم صادراتمون چقدر؟
حجم صادراتمون نسبت به تعداد ماشین 400 دستگاه در سال هستش.
صادرکننده محصولات پتروشیمی
تقریبا به بیشتر کشورهای منطقه، کلیه کشورهای حاشیه خلیج فارس و بازار آفریقا، بازار بخشی از بازار اروپا و بازار آسیای شرقی صادرات داریم.
صادرکننده محصولات غذایی
سال گذشته تونستی به عراق و عمان صادر کنیم.
این سخنان صادرکنندگان بخش‌های مختلف است که تمام عزمشان را جذب کردند محصولاتشان را به کشورهای دیگر صادر کنند. یکی از راهکارها اما در راه رسیدن به بازارهای جدید و افزایش صادرات رفع مشکلات و موانع کنونی است. صادرکننده خدمات فنی و مهندسی
اون ارتباطی که میخوایم بگیریم با کشورها اولین و مهمترین مشکلمون هستش. بحث تحریمایی که وجود داره خب سدی میشه برای اینکه ما نتونیم با خیلی از شرکتایی که در حوزه فعالیت ما فعالیت میکنن همکاری داشته باشیم.
حمل‌های بین المللی یکی از بزرگترین موانع ما الان در زمینه صادرات کرایه‌های حمل بالایی هست که بخصوص در سمت مرکز آفریقا و جنوب آفریقا و غرب آفریقا وجود داره.
صادرات که شرکت هایی که مورد وسوق وزارت صنعت و معدن باشن به اون معرفی بشن، چون الان شرکت های خیلی زیادی هستن که خیلیاشو نمیدونیم که آیا میشه بهشون اعتماد کرد یا نه.
به همین دلیل وزارت اقتصاد و صندوق ضمانت صادرات به کمک این تولید کنندگان آمدند تا برخی از مشکلات آنها را برطرف کنند. برهانی، رئیس صندوق ضمانت صادرات:
کسانی که تازه به جرگه صادرکنندگان ما پیوستن بتونیم خدماتمون رو بهشون ارائه بدیم و به نوعی بهشون یاد بدیم بحث‌های صادراتی رو. خب بحث‌هایی رو مؤسسات متناظر خودمون و بچه‌های با آموزش خودمون شروع کردن. مدرسه صادرات رو به جد داریم پیگیری میکنیم که این اتفاق بیفته، صادرکننده ها بتونن اون اطلاعات لازم، اون در واقع تکنیکالی که لازم داره برای بحث صادرات رو انشالله.
سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
ممنون که تا این لحظه با این مجموعه خبری همراه بودید. 12:01 از آن ظهر امروز به وقت تهران هست. خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو محبت، شپودی خوشویسی،
پیکا و بوینو،
پیکا و جدمینینا،
لکون و تایستا،
لگام،
هنگی محبت.
رادیو محبت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نیوی خدا سلاو بی سری خوشیز، سلاو هاوشاری دلاوا، هاولاتی دل پرلهیوا، سلاوت پیشگیش. روژی تک تکی ایوه رزداران پرلشادی و کامرانی به اخوان هیوه در این که روژی دوشموی که خوشن لطاورانی ده به هرچی زوانی و تکی و باشی او رو به نصیب به خانسکی دلدگرمو روناک به تشکی عشق و مهربانی به بو برنامه کنی او روی رادیو مهاباد لبیانی روشی دوشمه دا زور بخیر هاته. سری خوشیست درستا او رو کارو برد زوره درستا گلالو برنامه به خود دارشتو دبی به همون کارکانت رابگی بلان هر جیز پله مکو خواه نخواسته مافی دورو برکانت پیشیل مکن وک همیشه او روش رز و حرمت دبنه با مافی دورو برکانتو مافی شرمندی. لا بیانی روزی دوشنبه دا سلاو لتوای بنمالکانی خوشویز که او روز عشق دکن به پیخوری روزانه یعنو محبه سرمایه اوانه. سرای عشق و محبتان همیشه روناک و بجین بشادی و تبایی. بنامکانی اوروی رادیو مهاباد لبیانی روشی دوشمه دا پیشکشتنده کهیم. به طیبت پیشکشت کهیم با او کسانی که اوروش به خوش اخلاقی خوین دلی زماعت را دگنو دلیان بزیدین. زدخنه و سرور و خوشیتن لیعت نسی.
دنگی مهاباد
دنجی اوی. نگین نام‌آوران ایران زمین. استاد به کوه و دشت و کمر علاقه‌مند بود، از آن دست استادهایی که با دانشجویانش به کوه می‌روند و در دامن طبیعت با آنها به گفتگو می نشینند. جوانان دانشجو از مراتب علمی و شهرت استاد آگاهی داشتند و مصاحبت با او را غنیمت می شمردند. استاد سخن را هم می شنید و برخی را پاسخ می گفت. پیرمرد برای شاگردانش اسطوره علم و عشق و محبت بود. یک بار وقتی دانشجوی از او پرسید چرا برای راحتی و آسایش بیشتر دعوت یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور را برای همکاری نمی‌پذیرد، نگاهی به کوه‌های سر به فلک کشیده اطراف انداخت و با صدایی که از فشار بغض آشکارا می‌لرزید گفت: پسر جان، این آب و خاک را دوست دارم. دلم برای کوه و دشتش تنگ می‌شود. من نمی‌توانم دوری اینجا را تحمل کنم. و سکوت کرد. سکوت دکتر مهری برای دانشجویان درس آموز بود. صدای غرش آب از رودخانه کنار مسیر می آمد.
بهمن مهری در سال 1314 در اصفهان و در خانواده‌ای که اصالتاً گیلانی بودند به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در رشت و تهران گذراند و سپس وارد دانشکده علوم دانشگاه تهران شد. او کارشناسی ریاضی و کارشناسی ارشد علوم تربیتی را از دانشگاه تهران دریافت کرد و برای ادامه تحصیل به آمریکا